الله الرحمن الرحیم. هر شد که در این نبد چهار مسئله هست، دو مسئله خونده شد که یکی توانایی عارف بر امساک مدت مدیده و یکی هم توانایی عارف بر افعالی که افراد معمولی بر اون افعال توانا نیستند. اما مسئله سوم که امروز میخوام که قبلا شروع کردیم و میخوام الان تحقیقش رو شروع کنیم، عبارت هست از این که برای عارف اخبار عن الغیب ممکنه. این رو در فصل هفتم بیان کردیم و از این فصل هشتم تا 16 فصل بعد توضیح میدیم و تثبیت میکنیم. قرار بر این شد که مختصری از این فصول 16 گانه ذکر بشه، البته نه همه فصول، چون بعضی هاش مقدمه بعضی از فصول دیگه هستن، اونا دیگه لازم نیست گفته بشه. بعضی از فصول مقدمن برای بعضی فصول، برای اصل بحث آنچه که لازمه عرض میکنم. ولو بعضی از فصول ممکنه ذکر نشه، بعضی از مطالب ظریفی که در بین به تفصیل خواهد آمد الان توضیح داده نمیشه، ولی بالاخره این مطلبی جمع میشه که اصل بحث و مدعای ما توضیح و تبیین فهرستن معلوم بشه. ابتدایشون بحث رو مربوط به خواب قرار میده و بعدا این بحث رو تأمین میده به طوری که هم خواب رو شامل بشه هم بیداری رو شامل بشه. البته توجه میکنید که منظور اصلی ما اینه که این مبحث در بیداری حل بشه، لذا اون بحثی که بعدا شروع میکنیم بحث اساسی ماست. این بحث خواب تقریبا اگر چه اساسی ساری نسبت به اون بحث بیداری بحث مقدمی به حساب میاد. در مورد خواب میفرماد که ما گاهی ما وقتی میخوابیم حواسمون ساکن میشن و تعطیل میشن و نتیجتاً شواغل حسی از بین میرن. قوه متخیله ما هنوز بیداره و نفس ناطقه ما هم بیداره. بعد ابتدا نقل میکنن که تمام آنچه که لازم است، حالا با بیانی که میگیم تمام آنچه که لازم است، تمام آنچه که در جهان خارج اتفاق میفته یا اتفاق افتاده همه در نفوس فلکیه منقوشند و انسان در خواب میتونه با این نفوس فلکیه تماس بگیره و این نقوش موجود در اونها رو به نفس خودش به اندازه استعداد منتقل بکنه. صورتی از صوری رو که در این نفس فلکی موجوده ما در خواب در نفس خودمون موجود میکنیم. بعد متخیلمون اگر دخالت نکرد این صورت عیناً دیده میشه و اگر متخیل دخالت کرد حکایت این صورت دیده میشه. اینو انشاءالله بعد دوباره توضیح بیشتری خواهیم داد. به این ترتیب ما در خواب آنچه را که در نفوس فلکی است به مقدار استعدادمون مشاهده میکنیم و بعد وقتی بیدار شدیم اگر خوابمون احتیاج به تعبیر نداشت که همونطور که دیدیم اتفاق میفته، اگر احتیاج به تعبیر داشت تعبیرش میکنیم و اون تعبیر اتفاق میفته. در هر دو حال همونطور که توجه میکنید ما در خواب چیزهایی رو که آینده میخواد اتفاق بیفته که ما اسمشون رو غیب میذاریم میفهمیم. در خواب چیزهایی رو میفهمیم که در آینده میخواد اتفاق بیفته و وقتی بیدار میشیم میبینیم یا همونجوری که دیدیم اتفاق افتاده یا اونجوری که برامون تعبیر کردن اتفاق افتاده. این در خواب که این اتفاق پس همه هم تجربه کردیم تقریبا. اما هر چی ازم بحث خواب تقریبا یه بحث مقدمیه، ایشون بعد وارد بحث خواب و بیداری هر دو با هم میشه. یعنی البته اگر چه بحث رو فعلا برده روی خواب، علتش اینه که خواب برای همه ما مشهوده، هممون خواب رو دیدیم، هممون هم تقریبا این مطلب رو قبول داریم. بنابراین میشه بعد از اینکه این مقدمه رو ذکر کرد، بعد به طور کلی گفتش در خواب و بیداری و از این چنینه. حالا بحث رو به طور کلی ایشون شروع میکنه، میگه که اطلاع بر غیب یعنی تماس نفوس ما با نفوس فلکی، چون هر چه که بخواد در جهان خارج در همین جهان ماده اتفاق بیفته در نفوس فلکی به بیانی که خواهیم گفت نقش بسته و همه اونجا حاضرن بدون تدریج، تدریجا در جهان ماده واقع میشوند، ولی نقششون یعنی علمشون اونجاست که در اونجا دیگه تدریجی نیست. اگر کسی بتونه تماس با اون نفوس فلکی پیدا کنه، به اندازه استعداد از نقوش اونها دریافت میکنه و از غیب مطلع میشه و بعدم اخبار به غیب میکنه. این مطلب تقریبا تمامه، یعنی بیش از این در باب اخبار به غیب ما نداریم. که اخبار به غیب یعنی اتصال با نفوس فلکی و به دست آوردن نقوش موجود در اون نفوس، که البته اینا من مختصر دارم از میکنم، تفصیلش همه میاد. ما بیش از این در اخبار به غیب نداریم. تمام بحث بعدی ما اینه که چطوری ما در بیداری یا در خواب اون غیب رو میبینیم، حس میکنیم یا میشنویم، میبینیم، میشنویم، میچشیم، بالاخره هر کدوم مناسبه هر حاسه که هست. این تمام بحث تقریبا شاید در 12 فصلی که ما تو این قسمت میخونیم همش همینه که چطوری ما میبینیم. بلا مطلب اینطور شد که اون نقوش موجود در نفوس فلکیه که نقوش عقلیند، اینها در عاقله ما ترسیم میشن، این خیلی بحث نداره. بعد حرف اینه که اگر تو عاقله ما ترسیم شد چطوری ما میبینیمش. ایشون میفرماد که ما یک حسی داریم که اصطلاحاش میتونه حس مشترک، که این انشالله توضیح داده میشه، اثبات هم میشه، در جای خودش هم اثبات شده. حس مشترک از دو جا صورت قبول میکنه، یکی از بیرون، یکی از درون. از بیرون مثل این که مثلا شما چیزی رو الان دارید میبینید، از بیرون صورتش میاد وارد باصره شما میشه، از باصره به حس مشترک میره، یا صدایی میشنوید وارد سامعتون میشه، از سامعه وارد حس مشترک میشه و هاکذا در بقیه حواس، در بقیه صور سید شده به وسیله حواس پنج کنه. اینا تماما صور سید شده شون رو در اختیار حس مشترک قرار میدن و حس مشترک حس میکنه. این ورود صورت از خارج به حس مشترک. اما گاهی صورت از داخل به حس مشترک وارد میشه. از داخل وارد شدن هم دو قسمه، یکی این که از متخیله که سبب داخلیست به حس مشترک عطا بشه، یکی این که از سبب المتخیله که نفس ناطقه است به حس مشترک داده بشه. این دوتا، از داخل خودمون صورتی رو به حس مشترک میدیم، از خارج نمیگیریم. اگه از داخل هم دادیم از چرم دو قسمه، یکی این که خود متخیله صورت رو به حس مشترک میده، یکی این که نفس ناطقه صورت رو به حس مشترک میده. خب متخیله این صورت از کجا پیدا کرده که به حس مشترک داده؟ وقتی صورت به حس مشترک داده بشه، حس مشترک هم حس میکنه و میبینه. میفرمان متخیله میسازه، چون کارش همینه، کارش همینه که صورت میسازه. صورتی رو، صوری رو در خارج دیده، یه ترکیب جدیدی بر اثر تلفیق این صور یا تفریق این صور به دست میاره که در خارج وجود نداره. این صورت داخلی است که خود ساخته متخیل است، نه در اختیار حس مشترک میذاره. یا مواد ناقصی رو دیده، بالاخره به یه صورت یه پیش آگاهی هایی داره، از رو اونها یه چیزایی میسازه. این ساخته در خارج نیست، بله اون مقدماتش در خارجه، بله اون موادش در خارجه، ولی خود این چه که الان در اختیار متخیلت در خارج نیست. متخیل اینو به حس مشترک واگذار میکنه، حس مشترک هم حس میکنه. اینا همه توضیح داده میشه. این هم که متخیل بهش میده جزئیه، متخیل هم جزئی میده. بله صورت میده، متخیل به معنا کار نداره، واهمه مربوط به معناست، متخیل مربوط به صورته. این قسم خیلی مورد بحث ما نیست. بله هنوز نرسیدیم به اونجا. اجازه بدین من دارم فهرست میدم، میگم چیزی اینجا نه اشکالیست نه جوابی، چون فقط اصول و موضوعی داره گفته میشه، فهرسته، نه اثبات داریم میکنیم نه نفی میکنیم. اشکال و جواب مثلا اینجا معنا نداره، به خاطر اینکه من دارم فهرست مطالب میگم به عنوان اصول و موضوع. اینا همش بحث میشه اونجا، هر جا جای اشکال خوب اشکال میکنید، اثبات میشه یا رد میشه. این هم میفرماد خیلی مورد بحث ما نیست که صورتی رو متخیله بسازه و در اختیار حس مشترک قرار بده. مثلا فرض کنید که ما خوابیم، بدنمون هم در یه جایی هست که خیلی گرمه، فرضاً تو تابستون پتورم رو خودمون کشیدیم خوابیدیم، مثلا داریم خواب میبینیم، متخیله داره اون گرمایی رو که به بدن ما میرسه حکایت میکنه به صورت این که الان در آتش افتادی، ما خواب اینو که تو آتش افتادیم. این صورت آتش رو متخیله از اون حالت مزاجی میگیره، خودش صورت آتش، یعنی اون حالت مزاجی رو تبدیل میکنه به صورت، به صورت آتش. صورت آتش رو در اختیار حس مشترک قرار میده، ما حس میکنیم تو آتش قرار گرفتیم، آتش رو میبینیم و میسوزیم، وقتی بیدار میشیم این خبری نیست. این صورتیست که از متخیله به حس مشترک داده شده. اینجور خوابا میگن اعتبار نداره، حالا انشالله بعدم میخونیم. اینجور خوابایی که منشأش متخیل است، اصلش از مزاجه، از همون حالتی که بیرون داشتیم هست، ولی متخیله ساخته، متخیل صورتی رو ساخته در خیلی حس مشترک کشته، این خواب تعبیر نداره، ارزش هم نداره. این حکایت اون وضعی است که ما خودمون در حالت خواب داشتیم. این قسم اول بود از صوری که از باطنمون به حس مشترک داده میشه. باطن هم منظور قوه خیال بود، قوه متخیل صورتی رو ساخت. این رو عرض کردیم خیلی اعتبار نداره. قسم دوم اینه که صورتی از سبب المتخیله که همون نفس ناطقه است به حس مشترک داده بشه، ولی این صورت که در نفس ناطقه نقش می‌بنده این صورت کلیه، حس مشترک نمیتونه این صورت کلی رو بگیره، ابتدا اینو میده دست خیال که جزئی بشه. خیالم بستگی داره به امانتش، یا همونطوری ردش میکنه به حس مشترک، دخالتی درش نمیکنه، یا اینکه تغییرش میده، صورتی ازش شکایت میکنه. حالا کجاها تغییر میده، کجاها رد میکنه به همون صورت، اینا رو انشالله در فصل مربوطه خودش خواهیم گفت. وقتی صورت رو رد کرده حس مشترک، صورت در متخیل جزئی میشه، حالا یا با تصرف یا بی تصرف میره دست حس مشترک، حس مشترک میبینه. اما صورت در نفس از کجا آمده؟ این مهمه. نفس در حال خواب یا در حال بیداری، تمام وقت همینجاست، نفس در حال خواب یا در حال بیداری با نفوس فلکی تماس برقرار میکنه و از اونها نقوشی رو که بعداً قراره در این عالم ماده اتفاق بیفتن میگیره، چه در خواب چه در بیداری. این نقوش در نفس میان، از نفس به متخیله، از متخیله به حس مشترک ریخته میشن و در حس مشترک دیده میشه. شخص در بیداری میبینه مثلا اتفاقی رو که آینده میخواد بیفته، این اتفاق رو از نفس فلکی گرفته به نفس ناطقه رسیده، از نفس ناطقه به قوه متخیله، از قوه متخیله به حس مشترک. شخصی هم که بهش وحی میشه همینطور، اونم یه مطلبی رو ممکنه به همین صورت ببینه و بعدم خبر بده. پس توجه شدید که الان تقریبا بحث تمام شد، چجوری ما به غیب آگاه میشیم؟ این یک سواله. جوابش اینه که بر اثر تماس نفسمون با نفوذ فلکی. بعد سوال دوم مطرح میشه، چگونه ما این رو میبینیم؟ اونی که در نفس ما بر اثر تماس با نفوذ فلکی القا شده چگونه میبینیم؟ این به این مناسبت ایشون یه مطالبی رو هم که خیلی ارتباطی به این بحث نداره اضافه کرده، حس مشترک رو اثبات کرده. بعد گفته حس مشترک گاهی از خارج میگیره، گاهی از درون میگیره، از درونم که بگیره گاهی متخیله بهش میده، گاهی نفسش میده، که این آخری مورد نظره. گاهی نفس به حس مشترک میده، نفس از نفوذ فلکی گرفته به قوه متخیله داده، قوه متخیله به حس مشترک داده، حس مشترک هم داره میبینه. خب خبر از مطلع میشیم از غیب و غیب رو میبینیم. بعد از اینکه غیب رو دیدیم دیگه اون غیب برای ما غیب نیست، برای ما میشه شهود. ما برای دیگران خبر میدیم، برای اونها میشه غیب، وقت میشه اخبار از غیب. اخبار از چیزی که پیش خودم مشهود شده اما پیش دیگران غیبه میشه اخبار عن الغیب. پس نحوه اخبار عن الغیب روشن شد تمام مطالبش و معلوم شد که ما در این فصول 16 گانه چی میخوام بخونیم. البته خیلی مطالبش ما حذف کردم، فقط همین فهرست رو عرض کردم روشن باشه. دو تا سوال ما داریم، یکی این که چگونه عالم به غیب میشیم، یکی این که چگونه این غیب رو میبینیم. بعدم خب اخبار به غیب میکنیم روشن، وقتی ما مطلع بر غیب شدیم اخبار غیب هم میتونیم بکنیم، اون مهم نیست، چیز رو دیدیم میتونیم بگیم. چگونه میبینیمش این دیگه مقدار مفصل تر بود که عرض کردیم حس مشترک رو اثبات کردیم. بعد گفتیم حس مشترک گاهی از خارج میگیره، گاهی از داخل میگیره، از داخل هم چه بگیره گاهی از متخیله میگیره، تا اینجا مورد بحث ما نیست، گاهی از نفس میگیره. این مهمه برای ما، اونی که از نفس میگیره مهمه، از نفس بر اثر تماسی که نفس ما با نفس فلکی داشته، بر اثر این تماس در نفس ما صورتی افتاده، این صورت به متخیله و بعدم به حس مشترک داده میشه، حس مشترک میبینه. اگر متخیله تصرفی در این صورت نکرده باشه، یه متخیله تصرفی در این صورت نکرده باشه، در خواب باشه این صورت احتیاج به تعبیر نداره، در بیداری باشه این صورت احتیاج به تعبیر نداره. بدون احتیاج به تعبیر و تعویل ما همون صورتی رو که الان داریم به طبقش خبر میدیم، میگیم این اتفاق خواهد افتاد. اما اگر متصرفه یا متخیله تصرف کرده باشه و صورت رو و اون که واقعا نفس ما دیده عوض کرده باشه، اگر در خواب باشه احتیاج به تعبیر داریم، اگر در بیداری باشه احتیاج به تعویل داریم، که البته در بیداری تعویل به عهده خود اون شخصی است که بهش وحی میشه، چون این مطالب که میگیم مربوط به وحی و الهامه، در بیداری یا وحی یا الهام، در خواب که رویاست. در بیداری اون شخصی که الهام بهش شده یا اون شخصی که وحی بهش شده خودش تعبیر میبره، یا اگر شخصی بهش الهام شده باشه نتونه تعبیر ببره به کسی میده که اهل باشه. اما اون که رویا دیده غالبا خودشون اهل تعبیر نیستن، باید برن به معبر بگن که معبر رو عبور کنه و به اون صورت اصلی برسه. خب مطالب دیگر هم هست، اینا فصولی که عرض میکنه، مطالبی که میخونیم، فصولی که میرسیم، تماما باید به همدیگه مرتبط بشه، که یه وقتی گسیختگی بین این فصول و بی ارتباطی بین این فصول به نظر نرسه. تمام این فصول مرتبطه به همند و همه با هم میخوان نتیجه بدن. من خارج 16 تا فصل رو تقریبا عرض کردم، البته 15 تا شد، چون اون 16 بحث اخبار عن الغیب است بدون این قضایا که گفتیم. اون میگه که از طریق دویدن زیاد به طوری که شخص انقدر میدوه که حالت بیهوشی پیدا میکنه، بعد شروع میکنه حرفایی زدن، در اطرافیان شروع میکنه حرفاشو نوشتن. این داره با یه آجای تماس گرفته، حالا با هر جا تماس گرفته غیب رو خبر میده. یا یه شیشه های منشور مانندی که بلورهای تراشیده و مزلع در مقابل نور قرار میدن، انقدر در مقابلش اینو میچرخونن که چشمش دیگه به حیرت میفته، قوه باصره‌اش رو تعطیل میکنن، قوه متخیله‌اش رو متوقف میکنن، اون وقت این نفس شکوفا میشه با عالم غیب، حالا عالم غیبی عالم اجنه تماس برقرار میکنه، از غیب خبر میده. یا بهش میگن مثلا دستتو بزن تو روغن، انگشتش دستتو بزن تو روغن، روغنم بزن تای دیگای قدیمی که خیلی سیاهه، بعد یه سیاهی براق درست میشه، میگه حالا بگیرش تو خورشید یا بگیر جلو چراغ، حالا نگاهش بکن، نگاه میکنه مدتی دیگه چشم به حیرت میفته، تعطیل میشه، قوه خیال وقفه پیدا میکنه و بعدم از این طریق باز نفس شروع میکنه. بعدم توضیح میده، میگه این بیشتر مال افراد احمقه، اینا اینا بیشتر میتونن اینجور در اینجور موارد از قیب خبر بدن. و مال بچه هاست. لذا میرون این کسانی که جن میگیرن میگن آینه رو اون و اون کاسه رو بذار جلو بچه، 7 سال کوچیکتر باشه، بزرگتر باشه جواب نمیده. بزرگا در اینجور مسائل هرچی هم درشون حیله به کار ببریم با قیب تماس نمیگیرن. این بچه ها هستن که تماس میگیرن. اون فصل ما فصل آخرشه که باز اخبار عن الغیب، منتها اخبار عن الغیب به صورت دیگه است که انشالله بیان میکنیم. بعدم یه فصل پایانی که دیروز عرض کردم، فصلی که میگه که اینا رو ما با تجربه دست آوردیم، اخبار عن الغیب رو با تجربه دست آوردیم، بعد دنبال سببش کشیم، سببش هم همینیست ما گفتیم. این مقدمه بحثی بود که میخواستم عرض کنم که آگاهی باشه از آنچه که در این فصول میاد. البته خیلی از فصول من نگفتم هنوزا، اصلا بعضی از فصول رو رأساً نگفتم، هیچ چیز رو نگفتم، چیزی هم احتیاجی نبود، فقط همین مطلب رو جمع و جور کردم که بدونیم چطوری بحث میکنیم و اصلا بحث ما در این فصول 16 گانه چیه. حالا وارد این فصل هشتم میشیم. در این فصل هشتم ایشون ادعا میکنه که هم تجربه هم قیاس دلالت میکنن بر اینکه نفس انسانی میتونه در حال خواب به عالم غیب متصل بشه و بعضی از اخبار غیب رو آگاه بشه. این تجربه داریم، قیاس هم داریم. تجربهشو در همین فصل تمومش میکنن، بیان میکنن، تموم میشه. قیاس از فصل بعد که فصل نهم شروع میشه، یه مقدمش در فصل نهم گفته میشه، یه مقدمه دیگرش هم در فصل دهم گفته میشه و بعد نتیجه گرفته میشه که اخبار عن الغیب چگونه است که این انشاءالله بحث میکنیم. اما فعلا بحثمون در تجربه است. ابتدا میفرمان تجربه به ما میفهمونه که نفس انسانی میتونه در حالت خواب از غیب آگاه بشه و مانعی هم نداره که بگیم در بیداری هم از غیب آگاه میشه. اما مانع در بیداری موجوده، ولی مانعی است که برطرف میشه. پس عیبی نداره که ما در بیداری هم اخبار عن الغیب رو یا اطلاع بر غیب رو حاصل کنیم. البته توجه به این چیزی من باید عرض کنم، اشاره کردم اون تو تصریح نبود، تصریح هم بکنم که ابهامی پیش نیاد. در تمام این فصول 16 گانه ما میخوام اطلاع بر غیب رو ثابت کنیم، نه اخبار عن الغیب رو. اطلاع عن الغیب که ثابت شد، اخبار عن الغیب هم ثابت شد، چون اخبار کاری نداره که. شخصی که مطلع بر غیب خبر میده، خبر دادن مشکلی نداره، اطلاع بر غیب مشکل داره. این چجوری آگاه بر غیب شده؟ این حرف داره، این توجیه میخواد. ولی خب کسی که آگاه بر غیب خبر از غیب میده، این چه کاری نداره که کسی چیزی بدونه خبر میده. این برای هممون روزمره اتفاق میفته که از دانایی‌های خودمون به وسیله تکلم یا وسیله نوشتن خبر میده. این مشکلی نداره که اصلا بخوام توجیه کنیم. بحث ما در تمام این فصول از اخبار عن الغیب نیست، بحثمون از اطلاع علی الغیب که چجوری ما بر غیب مطلع میشیم. خب بعدم که مطلع شدیم اخبار میکنیم، بحث اخبار غیب دیگه مطرح نمیشه، فقط بحث در اطلاع از غیب بر غیب. لذا ایشون هم در اینجا میفرماد ما به تجربه و همچنین به قیاسی که بعدن ذکر میکنیم متوجه شدیم که انسان در حالت خواب مطلع بر غیب میشه و مانعی هم نیست که بگیم در بیداری مطلع بر غیب میشه. مانع فقط یک چیزه و اون اشتغالات حسی، حس ما که جز شواغله و بعدا این حس رو میشمریم که جز شواغله، گاهی مانع ما میشه. در خواب این حس تعطیله، مانع موجود نیست. اما در بیداری چرا مانع هست؟ باید به یه ترتیبی این مانع برطرف میشه. در کسانی که بهشون الهام و وحی میشه، خب با اختیار این مانع رو برطرف میکنن. در اون کسانی که گفتم که در فصل یه دونه به آخر این بحث مونده میاد که با بلور مزلل یا با اون انگشت سیاه شده یا با دویدن کذایی این رو حواسش رو تعطیل میکنه، این اختیارا تعطیل میکنه، یعنی با اجبار تعطیل میکنن، با اجبار تعطیل میکنن حواسش رو. بالاخره در بیداری باید این شاغل گرفته بشه، شاغل یعنی حواس. اگر شاغل در بیداری گرفته شد، انسان تونست اختیارا حواسش رو تعطیل کنه، یا اینکه به اجبار به همون صورت صوری که عرض کردم حاس تعطیل شد، اون وقت مانع برطرف میشه. در حالت بیداری هم انسان مطلع بر غیب میشه. بحثش میاد، نه بحثش مفصل میاد، نه هر جا حواس خارجی تعطیل شد حتما دوباره اطلاع بر غیب حاصل میشه، نه، بازم شرایط داریم. شواغل دو تا هستن، من یکیشو عرض کردم، شواغل عقلی هم داریم، شواغل درونی هم داریم، اونا رو بعدن خواهیم گفت. شواغل بیرونی رو عرض کردم، چون خواجه به شواغل بیرونی مثال زده، منم شواغل بیرونی رو گفتم. الا شواغل هست، موانع در حساب قابل برطرف شدنن، منظور ما اینه. حالا موانع چی هستن، چجوری برطرف میشن، اونا رو کار نداریم. الان در این فصل میخوام بگیم موانعی در حال بیداری اطلاع از غیب رو منع میکنن، ولی این موانع ثابت نیستن، قابل ارتفاع هستن. اگر قابل ارتفاع شدن، پس برای انسان امکان اطلاع علی الغیب در بیداری هم هست، همونطوری در خواب هست. الان ما از تجربه‌ای که در حالت خواب داریم میخوام استفاده کنیم، بگیم حالت در حالت بیداری اطلاع الغیب ممکنه. ایشون برای اثبات مطلب در تجربه احتیاج به اثبات نداره، فقط احتیاج به تنبیه داره، تنبیه هم میکنه. دو تا نمونه ذکر میکنه و این دو تا نمونه برای هر کسی احتمالاً اتفاق افتاده باشه. میفرمان تجربه از طریق تسامع و از طریق تعارف ثابته. تسامع یعنی از دیگران شنیده باشی، تعارف یعنی از حال خودت معرفت پیدا کرده باشی، خودت خواب دیده باشی. خب این که برای همه اتفاق افتاده، هم تسامعش اتفاق افتاده هم تعارفش، هم ما از دیگران شنیدیم که خواب دیدن و بعدم دیدیم همونطور که خواب دیدن اتفاق افتاد، هم خودمون هم گاهی خواب میبینیم بعد میبینیم همونطور که دیدیم اتفاق افتاد. میفرمان تجربه هم اینقدر زیاده، تجربه هایی که الان گفتیم تسامع و تعارف اینقدر زیاده که به انسان تصدیق رو ابهام میکنه، یعنی برای انسان ایمان میاره، برای انسان تصدیق میاره که ما دیگه تصدیق میکنیم مطلب رو، برای شبهه پیدا نمیکنیم. این تموم شد این فصل، تمام مطلب فصل تقریبا گفتم، مگر اون پایان بحث که انشاءالله وقتی رسیم عرض میکنم. بنابراین نتیجه حرف ما این شد که تجربه نشون داده که ما خواب میبینیم و در خواب مطلع بر غیب میشیم و همچنین مانعی نیست برای اینکه در بیداری هم مطلع بر غیب بشیم، مگر مانعی که قابل ارتفاعه. اشارت نه تجربه با استقرار فرقی نداره، جز همه قیاس خفی. اگه قیاس خفی رو شما اضافه کنید میشه استقرار، این میشه تجربه. اگر قیاس خفی رو اضافه نکنیم میشه استخراج، چون قیاس خفی میاد تجربه رو میگن ایمان اطمینان آوره، تصدیق آوره، اما در استخراج چون قیاس خفی نیست میگن اطمینان آور نیست، یعنی استخراج ناقص نه استخراجتون. اشارتون از تجربه تو و قیاس متطابقان علا ان لنفس الانسانیه انتنال من الغیب نیلما فی حالت المنام. تجربه و قیاس هر دو، یعنی دو تا مطلب ادعای ماست، یکی تجربه دلالت بر این مطلب داره، یکی اینکه قیاس دلالت داره. در این فصلی که الان هستیم، یعنی فصل هشتم، فقط تجربه مطرح میشه، قیاس از فصل بعدی شروع میشه. تجربه و قیاس هر دو متطابقند بر این که برای نفس انسانیه هست که برسد به غیب نیلن ما فی حالت المنا، یعنی اطلاع بر غیب پیدا کنه. حالا یه نوع اطلاعی کم زیاد با حکایت بی حکایت، اینا بالاخره در حال منام اتفاق میفته. فلا مانع من ان یقع مثل ذلک النیل فی حال الیقظه. در خواب که تجربه داریم، قیاس هم بعدن خواهیم گفت که داریم، پس مانعی نیست که در بیداری هم همچین نیلی اتفاق بیفته. فلا مانع من ان یقع مثل ذلک النیل، یعنی نیل به غیب اتفاق بیفته فی حال الیقظه. الا ما رو توجه کنید، استثناء از فلا مانعه و ما هم کنایت از مانع. فلا مانع در بیداری الا ما، یعنی الا مانع ان کان الی زوالهی سبیل و لارتفاعهی امکانون. مانعی در بیداری نداریم مگر مانع غیر ثابت، یعنی مانعی که الی زوالهی سبیل، راه برای زوالش هست، ولی ارتفاعی امکانون، امکان ارتفاع داره، از موانعی نیست که زائل نشدنی باشه و مرتفع نشدنی باشه که ما دیگه مایوس باشیم از اینکه در بیداری اطلاع بر غیب پیدا کنیم. نه، مانع هست، مانع قابل ارتفاعی. مانع عرض کردم یکی شواغل حسیه، شواغل حسی قابل ارتفاعی که اگه شما شواغل حسی رو تعطیل کردید میتونید با غیب تماس بگیرید با شرایطی که عرض خواهیم کرد در جای خودش. بله بله تفریب بر حالت خواب. اگر در حالت خواب این اتفاق میفته، پس مقتضی موجوده، یعنی ما این نفسی رو داریم که میتونه بله فلا مانعه، یعنی اشکالی نیست، اشکالی نیست، محذوری نیست، محذوری نیست که در بیداری هم این اتفاق بیفته. محذوری در بیداری نداریم جز یه محذوری که اونم میتونیم برطرفش کنیم، تفریه بر قبله، چون در قبل هم که مانع نبود. در قبل مقتضی موجود بود، یعنی در خواب مقتضی موجود بود و مانع هم که شواغل حسی باشن مفقود بودن و این اتفاق میافتاد. فلا مانع که در حالت یقظه این اتفاق میفته، یعنی عیبی نداره، مشکلی نداره که در حال یقظه اتفاق میفته. فقط یه مشکل داریم که در خواب نداشتیم، اون مشکل رو در بیداری داریم که میتونیم از بین ببریمش. چون اونچه که ما در قبل گفتیم هم وجود مقتضی بود هم نبود مانع بود. خب بله دیگه، به همین جد میگه فلا مانع، فلا مانع هم اگر مانعی، یعنی فقط فرقی که بین خواب و بیداری است همینه که در بیداری این مانع موجوده، مانعی که الا زوالی است. فقط فرقش اینه که فلا مانع الا ما کنه الا زوالی، فرقش اینه که اگر فقط فرق همینه، بنابراین میتونیم با توجه به رفع این فرق بگیم بیداری هم مثل خواب. تفریح کردن اشکال نداره، ظاهرا تفریح درسته. اما تجربه، اما تجربه و اما القیاس هم آخر فصل میگن. اما القیاس که مال بعدی هاست، مال فصول بعدی است. اما تجربه عبارت است از تسامع و تعارف. فتسامع و تعارف یشهدان بهی. تسامع یعنی از دیگران بشنوید، تعارف یعنی خود شخص معرفت پیدا کنه، ببینه خواب، ببینه و بشناسه و بفهمه. این دوتا هر دو شهادت میدهند بهی، یعنی به این که ما میتونیم به غیب برسیم در حالت خواب. و لیس احد من الناس الا وقد جرب ذلك في نفسه تجارب الهمت و تصدیق. هیچ یک از مردم پیدا نمی کنید مگر اینکه این مطلب رو در خودش تجربه کرده، تجربه هایی که بالاخره تصدیق رو به او الهام کردن، یعنی باعث شدن که او تصدیق کنه به مطلب و قبول کنه، مطمئن بشه، ایمان بیاره به اینکه خواب دیدن ممکنه. و در خوابم گاهی از اوقات انسان به غیب اطلاع پیدا میکنه. گاهی بعضی خوابا که اینا ان شاءالله همه توضیح میدیم، بعضی خوابا هست که تعبیر نداره، خوابی است که همونطور که عرض کردم بر اثر اون خوابیدن در جای گرم مثلا ما خواب میبینیم، یا مثلا طرفی پر خورده خواب دلدرد میبینه، یه چیزایی که همین مربوط به حکایت هایی است که خیال از مزاجش میکنه. این اینا اصلا نه از قصه الان چیز دیگه است، اینا خوابایی است که اصلا تعبیر نداره، از قصه الان تعبیر داره. یکی دیگه این چه خوابی است که مثلا فرض کنید الان بیدار بوده داشت فکر میکرده، خوابش میبره، دنباله فکرش رو تو خواب میبینه، اینم تعبیر نداره، اینم تعبیر نداره. خوابایی تعبیر داره که عرض کردم که ما با عالم ملکوت تماس پیدا بکنیم، بعد نقشی از اون عالم در نفوس ما بیفته. اگر همین نقش رو به حس مشترک دادیم و دیدیم همون تعبیر میشه، اگر نقش رو قوه خیال ما حکایت کرد باید عبور کنیم، اگر حکایت رو حکایت کرد، دو مرتبه حکایت رو حکایت کرد، 20 بار 30 بار صورت رو هی پشت سر هم حکایت کرد، میشه از قاص احلام. که از قاص احلام یعنی صور پی در پی حکایت شده، و وقتی میریم پیش معبر، معبر قوی نباشه میگه این از قاص احلام، من نمیتونم تعبیرش کنم، یعنی نمیتونم عبور کنم از این همه صورت برم به اصل برسم. اصلی که تو دیدی پشت ماورای این همه صوره، من بخوام این همه صوره رد شم نمیتونم. ولی مثل حضرت یوسف باشه، چون میتونه صوره رد کنه، رد میشه به اصل میرسه. از قاص احلام تعبیر دارن، منتها هر کسی نمیتونه تعبیر کنه. از قاص احلام یعنی یک خوابهای در هم پیچیده، مشت شده، گره خورده، یعنی هی صورتی رو حکایت کرده، دو مرتبه صورت مناسب اینو حکایت کرده، باز دو مرتبه مناسبش حکایت کرده، رفته یه جا خیلی دور شده، اصل خیلی دور شده. این هر معبری نمیتونه برگرده. اگر یکی دو بار حکایت کرده باشه معبر قدرت برگشتشو داره، اما زیاد حکایت کرده باشه بر نمیگرده. ولی علایال خوابی تعبیر داره که عرض کردیم بر اثر تماس نفس ما با نفوس فلکی باشه، الا خوابی که حکایت مزاج خودمون باشه این اصلا تعبیر نداره. میگه خب یا پر خورده یا جای داغ خوابی دیگه، بالاخره یه چیزی. خوابی که ادامه فکرمون باشه میگه ادامه فکرت بوده، اینا تعبیر نداره. البته گاهی همین خوابی که ادامه فکره خیلی ارزشمنده. شاعری مثلا میگه که من میگه من شعری میگفتم دنبالش رو نمیتونستم بگم، میخوابیدم تو خواب میگفتم، بیدار میشدم یادم بود مینوشتم. از شعرهای فرانسه اینطور میگه، اسمش الان یادم نیست، که خب این در بیداری فکر میکرده، دنباله فکر تو خواب انجام میداده و این دنباله فکر تو خواب براش موثرتر هم بوده. برای بعضی اینطوری دیگه، در بعضی اینطوری. نه یک بار که تجربه نکرده، تجربه هایی چند بله؟ چه در جمعه؟ تجربه شده این مطلب، تجربه های زیادی که این تجربه ها
باعث زیادی که میشه مفهوم مطلق؟
بله مفهوم مطلقه؟
مفهوم مطلقه
چرا جمع؟ جمع مستره، جمع تجربه، جمع مستره. لزومی داره حتما مفعول مطلق حتما باید مصدر مفرد باشه یا مصدر جمع میتونه باشه؟ مصدر مفرد حتما.
ما در فارسی میگیم تجارب جمع، در عربی تجارب تفاوت
ظاهرا جمع
تجارب،
تجارب بله جمع
تجارب،
تجارب بله جمع، جمع مصدر. خب مصدر دیگه، مصدر حتما باید مفرد باشه یا میتونه جمع باشه؟
بیلش جربه
است، مثلا باب تفاول نیست، جمع تجربه است. تجارب جمع تجربه است و هیچ مانعی نداره که مفعول مطلق الحمد خود ضمیر برمیگرده به تجارب و خود همین دلیل برای اینکه تجارب جمعه، چون اگر مفرد بود الحمد نمیگفت، الحمد میگفت. مصنف میگه بله گاهی از اوقات خوابهایی دیده میشه که این خوابهایی که ارزش نداره. شخص فاسد المزاج خواب میبینه. حالا یه نمونه فاسد المزاج همینیست که عرض کردم که الان، حالا فاسد المزاج یه نمونهش این بود، یه نمونه های بارزتری هم داره. اصلا به طور کلی آدمیست که همش خوابهایی در هم بر هم میبینه، خواب بی خود میبینه، چون مزاجش فاسد شده، مریض شده، اون حالت مرض رو به یه صورت در خواب حکایتشو میبینه که اگر رشکافی میبینیم همون مریضی خودشو داره میبینه، دردای خودشو داره به یه صورت های مجسم میکنه و میبینه، که قوه متخیلش داره اون حالت بدنیشو حکایت میکنه و به اختیار حس مشترک میذاره، حس مشترک هم میبینه، این فکر میکنه یه چیز واقعی داره دیده، داره میبینه، در حالی که چیز واقعی نمیبینه. این همون حالت حکایت بدن و مزاج خودشی که داره میبینه. یا مثلا یک کسی ممکنه قوه متخیلش از کار افتاده باشه، اینم میشه، قوه متخیل در عین فعال بودن گاهی از اوقات از کار میفته، یا از کار میفته یا فاسد میشه، خراب حکایت میکنه، فاسد میشه و خوابهایی که برفت خواب درستن ببینه خرابش میکنه، این دیگه اطلاع بر غیب نیست، منحرف میکنه خواب رو، نه یه صورت مناسب حکایت میکنه، اصلا خرابش میکنه. گاهی هم بعضی ها ذکرشون خرابه، خوابو میبینه هیچ یادش نمیمونه، خوابو دیده، حالا به متخیلم واگذار کرده، متخیل به حس مشترک به حس مشترک ریخته این صورت رو، شخصا مدت ها این خواب رو حالا یا اصلشو یا حکایتشو داشته میدیده، ولی وقتی بیدار میشه هیچ یادش نیست، قوه ذکرش خرابه. کسی که قوه ذکرش خراب باشه، کسی قوه متخیلش خراب باشه، کسی که فاسد المزاج باشه، اینها ممکنه تجربه نکرده باشن، خوابهایی که اطلاع در غیب بیاره تجربه نکردن، یه خوابهای دیگه تجربه کردن، اینو به درخور نیست. اما دیگران که این سه تا مشکل رو نداشته باشن، تجربه هایی دارن که باعث تصدیقشون بشه. اللهم الا ان یکون احدهم فاسد المزاج نائم قوه تخیل و تذکر. قوی درست نیست، چون کتاب شما قوی داره، یعنی زیر یاش نقطه نذاشته، خب همون قوه نمیشه دیگه، این زیر یاش نقطه گذاشته و تشدید هم گذاشته روی یا، غلطه، قوی تا غلطه، قوه باید باشه.
نائم و وجه مرفوع میکنه،
بله
وجه نائم که مرفوع
میکنه، چون قوه تخیل فاعلشه دیگه، نائمون الا احد الا ان يكون احدهم فاسد المزاج، این فاسد المزاج خبر یکون است، نائمون هم خبر یکون است،
محسوب میشه دیگه.
ال
فاسد المزاج نائم قوته
الا ان يكون احدهم فاسد المزاج برای درسته بعد از خونده میشه نائمه. بله نائمه قوت تخیل که اضافهش بکنی نائمه دارین شما یا نائمن
نائم
داری بدون الف لام داری چون بدون الف داری پس منصوب میخونیم اضافه میکنیم نائمه قوت تخیل و تذکر و تذکر هم داریم زوک هم هست البته و تذکر شما چی نسخه همونی هست زوک تذکر تذکر من درست کردم ولی خب کتاب ما زوک شده داره زوکش هم درسته تذکرش هم درسته ولی نسخه ظاهرا تذکره. خب این تجربه بود و اما القیاس که گفتیم قیاس هم دلالت بر این مطلب داره و اما القیاس فستبصر فیه من تنبیهات در این قیاس بصیرت پیدا کن از راه تنبیهاتی که من در از فصول بعد شروع میکنم یعنی قیاس رو از فصول بعد شروع میکنیم تجربه تون که گفته شد اقول و یرید و بیان المطلوب علا وجه مقنع مطلوب یعنی امکان اخبار به قید این رو مصنف میخواد علا وجه مقنع بیان کنه علا وجه مقنع یعنی چی؟ ما اقناع رو در منطق به دو اصطلاح به کار میبریم یکی میگیم این قیاس اقناعیه قیاس اقناعیه یه وقت میگیم قیاس اقناعیه در واقع میخوام قیاس خراب کنیم یه وقت میگیم این قیاس اقناعیه میخوام به قیاس آبرو بدیم دو تا اصطلاح از دو مقابل هم هستن قیاس اقناعی قیاسیست مفید زن که از مقدمات زنیه درست شده و در خطابه به کار میاد در فلسفه ورودش ممنوعه استفاده ازش ممنوعه این میگیم قیاس اقناعی که در خطابه باید استفاده بشه و ضمناً مفید زن نمست مقدماتش هم تماما زنیه این قیاس هر تمامی که هستن قیاسی بی ارزشی یه قیاس اقناعی است نه به این معنا که شخص مسترشد رو قانع میکنه و این لم یکن مقنعا للجاهدین ولی کسانی که مرض جهود دارن یعنی مرض انکار دارن اونا رو قانع نمیکنه اونا هر چی بهشون بگی برهان برشون بری زیر بار نمیرن ولی این قیاس اقناعی است یعنی قانع کننده است این قیاس میگن از مقدمات یقینی مثل تجربه حدسیات امثال ذلك تشکیل میشه که حالت برهانی داره و میتونه مفید یقین باشه بلکه مفید یقین هست اینجور قیاس قسم دوم در فلسفه راه داره قیاس اقناعی قسم دوم در فلسفه راه داره مصنف در اینجا میگه یرید و بیان خواجه میگه یرید و بیان المطلوب علا وجه مقنع علا وجه مقنع اشاره داره به این اصطلاح دوم نه به اصطلاح اول اصطلاح اول که ارزش نداره یعنی وجه مقنع وجه اقناعی که مفید یقین باشه نه وجه اقناعی که در خطاب به کار میاد و مفید ظن و ارزش نداره این بحث اگه یادتون باشه در فصل در پایان فصل دوم از نمط هفتم مطرح شد بحث اقناع اونجا مطرح شد صفحه 272 به کتاب ما که وقتی فخر رازی رو میخواستیم رد کنیم فخر رازی گفته بود این قیاس های شما همش قیاس اقناعیه قیاس هایی که باید تجرد نفس کامل میکنید همش اقناعیه ما جواب دیدیم بله اقناعی به این معنا که مبتنی بر تجربه هست مقدماتش مقدمه تجربیه و مقدمه تجربی برهان میشه مفید یقین میشه اقناعی به این معنا رو قبول داریم ولی اقناعی که شما ادعا میکنید قبول نداریم اونجا فرق بین این دوتا اقناعی گفته شد و قطب هم در پاورقی اشاره کرد صفحه 272 فصل دوم آخر فصل دوم از نمط هفتم اقول و یرید و بیان المطلوب علا وجه مقنع فذکر ان الانسان دیگه این بله مطلوب این اخبار به غیب اخبار ان الغیب مطلوب اخبار ان بله دیگه من اصلا بس اخبار ان الغیب که ما میگیم همش همون اصلش اطلاع ان الغیب اطلاع ان الغیب اقول و یرید و بیان المطلوب علا وجه مقنع میخواد مطلوب رو بیان کنه منتها به وجه اقناعی با دلیل با تجربه فذکر ان الانسان قد یطلع علی الغیب حالتا نوم اطلاع بر غیب در حال نوم داره فا اطلاعه علی الغیب فی غیر تلکل حالا یعنی غیر حالت نوم ایزن لیسه به وعیدن ولا من همانه اطلاع بر غیب در غیر حالت خواب، یعنی در حالت بیداری هم بعید نیست. لا من هم مانع، هنوز اثباتش نکردیم. چون اثباتش نکردیم میگیم بعید نیست، چون اثبات نکردیم میگیم بعید نیست، ولی بعدش که اثبات کردیم این ثابته، نمیگیم بعید نیست. اللهم الا مانع ان یمکن ان یزول، مانعی درش نیست مگر مانعی که یمکن ان یزول و یرتفع. مانع کل اشتغال به محسوسات، که این اشتغال به محسوسات بعدا خواهیم گفت که تعطیل بشه. حالا چطوری تعطیل میشه؟ روش تعطیلش مفصله، در انسانهایی که اهل وحیان یه جوره، در کسانی که اهل الهام یه جوره، در اون کسانی که گفتیم سبی یا احمقان یه جور دیگه است. اونا رو به اشتراکی باید حسشون تعطیل کنیم. اما اطلاعه علی الغیب فی النوم که هم یدل علیه تجربه هم یدل علیه قیاس، تجربه رو الان میگیم قیاس رو بعدا میگیم، اما اطلاعه علی الغیب فی حال الیقظه اون بعد بحث بعدی مونه. اما اطلاعه علی الغیب فی حال النوم فیدل علیه دو چیز، از تجربه و قیاس. فعلا تجربه رو بحث میکنیم و تجربه تثبت به امرین، احدهما به اعتبار حصول الاطلاع المذکور للغیر و هو التسامح. للغیر متعلق به حصوله، متعلق به مذکور نیست. یکی از اون دو امر به این است که اطلاع مذکور این اطلاع الالغیب حاصل شود للغیر. اطلاع مذکور این اطلاع الالغیب فی حال نو، اطلاع الالغیب فی حال نو، این للغیر حاصل شود. اصطلاحا اینو میگن تسامح و مصنف هم گفته اسمشو تسامح. و ثانی دومین امری که مثبت تجربه است، به اعتبار حصول اون اطلاع بر غیب حالت نوم هست لناظر، یعنی همون کسی خودش خواب میبینه، لناظر نفسه خود خواب بیننده. و هو تعارف، اینو اصطلاحا تعارف میگن، یعنی خود شخص شناخته این مطلب. خب تموم شد. چرا مصنف سه تا مانع ذکر کرد؟ یکی فاسد المزاج بودن رو مانع گرفت، تعطیلی قوه تخیل رو مانع گرفت، تعطیلی قوه ذکر رو مانع گرفت. ایشون میفهمد در یک خواب سه چیز نقش داره، سه چیز نقش داره. هر یک از این سه تا که ضایع بشن مانع به وجود میاد. خود خوابی که ما میبینیم، خود خواب، هر خوابی سه تا حیث داره. یکی حیث خودش، خودش در دیدن خود این خواب متخیل دخالت داره، همونطور که عرض کردم. متخیله باید این صورت رو بگیره، جزئیش بکنه اگر کلی هست، اگر هم کلی نیست جزئیه که هیچی، بالاخره باید دست متخیله برسه خواب. خواب باید دست متخیله برسه، متخیله به اسم مشترک واگذار کنه. بنابراین متخیله در دیدن اصل خواب نقش داره، این مال اصل خواب. برای حفظ این خواب، یه حس اصل خواب رو داریم، یه حس حفظش رو داریم. برای حفظش قوه ذاکره لازمه. اگه چیز قوه ذاکرهش خراب باشه خوابو میبینه اما نمیتونه حفظ کنه. برای اینکه این خواب مطابق واقع باشه صلاح مزاج لازمه. فساد مزاج خواب رو چنان عوض میکنه که اصلا باطلش میکنه. مثلا فرض کنید یه خواب درست حسابی هم اگه دیده باشه، شخص فاسد المزاجی باشه، قوه متخیلش این خواب رو بی مناسبت حکایت میکنه، یعنی اصلا پرتش میکنه به طوری که اصلا قابل تعبیر دیگه نیست. حتی اون کسانی که قوت تعبیر هم دارن اونم نمیتونن تعبیرش کنن. این خواب دیگه باطل شده است، مطابق واقع نیست، چون خوابی است که اصلش یادمون نمونده، اون حکایتش یادمون مونده، حکایتش که میبرد پرتی. پس برای اصل خواب متخیل لازمه، برای یاد موندن در حفظ ذاکره لازمه، برای اینکه این خوابی که ما دیدیم مطابق واقع باشه، خیلی منحرف نباشه، صلاح مزاج لازمه. حالا هر یکی از این سه تا از بین رفت، خواب ضایع میشه. متخیله در کار نبود، اصل خواب دیده نمیشه. متخیله بود، ذاکره نبود، خواب دیده میشه، حفظ نمیشه. متخیله بود، ذاکره بود، اما فساد مزاج بود، صلاح مزاج نبود، خواب دیده میشه، یا آدم یادش هم میمونه. اما چه خوابی؟ خوابی که فرد شده، اصلا اون که ما دیدیم هیچ به درد نمیخوره، یه چیزی بیخودی است که حکایت از خارج هم نمیتونه بکنه، مطابق واقع نیست. به همین جهت چون این سه تا مطلب در خواب نقش دارن، مصنف همین سه تا رو ذکر کرد. یعنی سه تا مهمن در خواب، که اگه یکی از اینا مختل شدن خواب مختله. و انما جعل المانع عن اطلاع نومی را سه چیز. مصنف مانع از اطلاع در حالت خواب، اطلاع نومی یعنی اطلاع علی الغیب فی حالت نوم، اطلاع نومی را سه چیز قرار داد. یکی فساد المزاج، یکی قصور از تخیل، یکی هم قصور از تذکر. این ستا چرا این کار کرد؟ لتعلق ما یراه النائم فی نفسه. این فی نفسه توجه کنید چیه؟ ما یراه النائم یعنی اون که خواب بیننده دیده، رؤیا. رؤیا به سه چیز تعلق دارن. فی نفسه یعنی به لحاظ خودش تعلق داره به متخیله، فی حفظه به لحاظ حفظ شدنش تعلق داره به متخیله، به متذکره، فی کنه مطابقا تعلق داره به صلاح نظر. پس همین ما یراه النائم سه تا حس داره. یک حس فی نفسه یعنی خودش، اصل خودش که بخواد اصلا تحقق پیدا کنه، این احتیاج به متخیله داره، تعلق دارد به متخیله، یعنی اصلش اگه بخواد تحقق پیدا کنه احتیاج به متخیله است. فی حفظه یعنی اصلش تحقق پیدا کرده، بخواد یادش بمونه، بخواد باقی بمونه در ذهن انسان، فی حفظه و ذکره تعلق دارد به متذکره. اگر متذکره سالم بود حفظ حاصل میشه. سوم، اون مایره و نائم در حیث کونهی مطابقا لصور المتمثلت فی المبادی. صور متمثل فی المبادی عرض کردن مبادی نفوس فلکیه، در اینجا مبادی، در اینجا نفوس فلکیه، مبادی مفارقه. حالا مبادی مفارقه هم میتونن عقول باشن، هم نفوس فلکیه، در فصل بعدی توضیح داده میشه. اون صوری که متمثلند و موجودند در مبادی مفارقه که عبارت از عقل یا عبارت از نفس ناطقه فلکی است، اینها اگر بخواد صورتی که ما دیدیم مطابق با اینها باشه، احتیاج دارد الی زوال الموانع خارج مزاجیه. و فی کونه تعلق دارد اون مایره و نائم در این حیثش، یعنی در حیث مطابق بودنش با صور متمثله در مبادی مفارقه، تعلق دارد الی زوال الموانع مزاجیه، به این که موانع مزاجیه زائل شده باشه، موانع مزاجی در کار نباشه، انسان صالح المزاج باشه، فاسد المزاج نباشه. چون این ستا در خواب نقش دارن، یکی در نفس ما یراه النائم، یکی در حفظش، یکی در مطابقتش للخارج، لذا مصنف این ستا را فقط گفت که هر کدوم از این ستا مختل بشن خواب مختل میشه و ارزش از ارزش میفته. این بحثی بود در مورد خواب و اشاره به تجربه‌ای که ما در خواب داریم، که تجربه بر ما ثابت میکنه که ما اطلاع الغیب فی حالت نوم پیدا میکنیم. و اما القیاس فعلا ما یجی و بیان او، از فصل بعد که فصل نهمه، از فصل بعد وارد قیاس میشیم. مقدمی رو در فصل نهم، مقدمی دیگر در فصل دهم ذکر میکنیم، نتیجه هم خودمون میگیریم، نتیجه هم خودمون میگیریم، بعدم وارد مباحث بعدی میشیم انشالله که برای جلسات بعد.